الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. منشأ پنجم از منشأ الغاء خصوصیت ارتكاز عرفی هست. ارتكاز به معنای اون باور نهادینه شده و باور درونی عرف و عقلایی هست که یک نشانه هایی گاهی پیدا میکنه و نمودهایی داره. میفرماید گاهی اوقات در ارتکاز عرفی و عقلایی و مثل اینکه در اعماق باور عرف و عقلا یک چیزهایی تلقیه به قبول شده که خود اونها موجب الغاء خصوصیت میشه، یعنی در درون باور عقلا و عرف تفاوت بین موضوعی که در دلیل ذکر شده با موضوعی که ذکر نشده قابل قبول نیست. یعنی عقلا میگن اینا هیچ فرقی با هم نداره، در درون نفسشون اینا رو تفاوتی بینشون نمیبینن. خود این ارتکاز و عقلایی موجب میشه که ما از ظاهر لفظ، یعنی لفظ ظهور پیدا بکنه در القاء خصوصیت و در مرتبه ظاهر اون قیودی که در کلام گفته شده که علم یکن بشه. مثالی که میزنن اینه، قرآن فرموده و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول برای هدایتش بفرستیم. غایت در واقع عدم عذاب چیه؟ بعث رسوله، که این آیه شریفه رو دلیل بر براءت گرفتن بسیاری از بزرگان. چطور دلیل بر براءته؟ براءت میگه اگر ما شک کردیم که تکلیفی هست یا نیست، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده براءت از تکلیف. دلیل چیه؟ دلیل این آیه است. آیه میگه ما تا قبل از آن که رسول بفرستیم عذاب نمی کنیم. یعنی اگر رسولی نیامد، اگر رسول پروردگار نیامد، خدا شما را عذاب نمی کنه. خب در موارد براءت عرض کنم خدمت شما، ما خب میگیم رسول نیامده دیگه، یعنی رسول به دست ما نرسیده، پس ما که رسول رو ندیدیم در این حوزه، پس براءت جاری میکنه. منتها اشکالی که وجود داره و سوالی که هست اینه، بعضی وقتا رسول نیست ولی بیان رسول هست. آیا بیان رسول اگر باشه اینجا باز هم میشه براءت جاری کرد؟ بگیم خب رسول که نیومده، بیانش خودش که نیست که. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه تا قبل از اینکه رسول بیاد خیالتون راحت، عذابی نیست. ما اونجایی که بیانی هم صادر شده اونجا براءت جاری کنیم، میگیم رسول که نیست دیگه، قرآن گفته تا قبل از آمدن رسول خیالت راحت. بیان هست ولی خود رسول نیست، روایت هست، روایت معتبر هست، صحیح السند هست به نقل از پیغمبر گرامی اسلام، ولی رسول که نیست. خب اینجا عرف الغاء خصوصیت میکنه، میگه آمدن رسول خصوصیت که نداره، مقصود بیان حکمه. یعنی ما عذاب نمی کنیم تا قبل از اینکه حکم را بیان کنیم، اگر حکم را بیان کردیم دیگه حجت تمامه. بنابراین در ارتکاز عرفی تفاوتی بین آمدن خود رسول یا آمدن سخن او و بیان او وجود نداره. اینجا ما از بعث رسول الغاء خصوصیت میکنیم، یعنی ظهور پیدا میکند این آیه شریفه در این که تا مادامی که بیان نیامده است براءت جاری کن. قبح عقاب بلا بیان، نمیگیم قبح عقاب بلا رسول، این قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا قبل از آمدن بیان براءت جاری کن. این از این آیه گرفته شده با القاء خصوصیت. خب میگه و من مناشئ ظهور فی عدم الخصوصیه احتفاف الارتكاز العرفی والعقلائی والخطاب، یک ارتکاز عرفی و عقلایی در کنار خطاب شکل میگیرد. به معنا ان الناس اذا ورد فی مورد یوجد فیه ارتکاز عرفی، اگر ناس یه جایی وارد شد که در اونجا یه ارتکاز عرفی هست، ارتکاز عرفی او سعومن، یه ارتکاز عرفی وسیع‌تر از ناس شما میبینید شکل میگیره. فهو موجب للظهور فی عدم الخصوصیه، این موجب ظهور در عدم خصوصیت است. و تعمیم الحکم من موردهی الالعوسع، این ظهور در اینی که حکم باید تعمیم بدیم به دایره وسیع‌تر. فان المرتكزات العرفیه والعقلائیه لها دخل فی تکوین الظهور، مرتكزات عرفیه و عقلائیه در تکوین ظهور دخل دارن. و تعتبر به مثابت القرائن اللبیه المتصله بالکلام، یا به منزله قرینه لبیه متصله به کلام به شمار میرن. التي تحدد ظهور اللفظ و المراد منه توسعتن او تزیغن، قرائن لبیه متصله که ظهور رو تحت تأثیر قرار میده، توسعه و تزیغ میکنه. و من هنا قد يستدل على البراءه به این آیه، فیقال بان خصوصیت الرسول و بعثه ملغات بالارتكاز العرفی، رسول و بعثت رسول این خصوصیت نداره. و یکون موضوع الحکم فی الآیه الکریمه عرفا مطلق البیان، موضوع مطلق بیانه. و الرسول انما ذکر به اعتبار کونه مبینا للشریعه، اگر رسول گفتن از این جهته که بیانگر شریعت است. فالآیه الکریمه تدل على البراءه ای قبح العقاب بلا بیان، آیه کریمه مفادش براءت یعنی قبح العقاب بلا بیان. خب مثال دیگه، ما برای اینکه آب مضاف به واسطه ملاقات نجس نجس می شود ادله ای داریم. شما فرض کنید، سلام علیکم ورحمت الله، آب مثلا آب میوه، آب انار مثلا، آب پرتقال، این به محض اینکه با نجاست ملاقات کرد نجس میشه ولو تغییر پیدا نکرده باشه. دلیل ما بر این مسئله یکیش اینه، روایاتی است که وارد شده در خصوص روغن و روغن زیتون و روغن دنبه، که میگه روغن زیتون به محض اینکه ملاقات بکنه با نجاست نجس میشه. در اینجا خب این سوال مطرح میشه که آقا اون روایت در مورد روغن زیتونه، چه ربطی داره با آب پرتقال؟ روغن زیتون با آب پرتقال مگه یکیه؟ اینجا جوابی که میدیم همینه، میگیم در ارتکاز عقلا و عرف تفاوتی در نجاست بین مایعات دیده نمیشه. یعنی در ارتکاز عقلا این مثل این که نهفته است و نهادینه شده که بین مایعات تفاوتی نیست، حالا میخواد آب پرتقال باشه، آب انار باشه یا روغن باشه، مهم اینه که مایع است و مایع به حسب ذاتش و به طبع ذاتش تعدی و سرایت درش طبیعیه. سرایت نجاست از یک عرض کنم که گوشش به سایر جاهاش این امر طبیعیه، و لذا عرف تفاوتی بین روغن زیتون با آب پرتقال و آب هندونه نمیبینه. این از همین موارد القاء خصوصیت به واسطه ارتکاز عرفی است. این ارتکاز عرفی منشأ توسعه و تزیغ میشه. و یستدل على تنجس الماء المضاف به ملاقات النجس بالاخبار الوارده فی نجاست الزیت و السمن و نحوها، بر نجاست ماء مضاف به واسطه ملاقات استدلال می شود به اخباری که در نجاست روغن، روغن زیتون یا روغن دنبه و امثال اینها وارد شده، که میگه اینا اگر ملاقات با نجاست کرد نجس میشه. به تقریب انها و الم تعد ماء مضافا، بله روغن زیتون که آب مضاف نیست، آب مضاف باید آب باشه، آب انار واقعا آبه، یا مثلا گلاب، گلاب واقعا آبه، اینا واقعا آب، اما روغن زیتون یا روغن که آب نیست. الا انها مثله فی المیوعه، در مایع بودن یکسانه، الموجبت لسرایت نجاسه بل ارتکاز العرفی، که موجب سرایت نجاست در ارتکاز عرفی می شود. فتعدی منها الى الماء المضاف، این که ما از روغن و امثال اینها به آب پرتقال تعدی می کنیم، که تعدی الى المایعات التي ليست بمضافه، مثل تعدی به مایعات است که اینا مایعات مضاف نیست. ما در مایعات غیر مضاف هم از همین روغن و اینها داریم تعدی میکنیم. اصلا ما دلیلمون بر نجاست مایعات به مجرد ملاقات همین دلیل نجاست روغنه. از این هم به مایعات غیر مضاف یعنی مایع مطلق تعدی میکنیم، هم به مایع مضاف، فرق نمیکنه، همش یکیه. ملاک مایع بودنه، حالا میخواد مایع مضاف باشه، میخواد مایع مطلق باشه یعنی آب باشه، یا میخواد اصلا روغن باشه. عرف تفاوتی بین روغن، آب مضاف و آب نمیبینه، میگه نامش چون جاریه نجاست توش تسری پیدا میکنه از یه طرف به طرف دیگه. فان المرتكز لدر عرف فی القذارات التکوینیه سریانها الى مطلق المایع، عرف در نجاسات تکوینیه، آلودگی های تکوینیه، این رو ساری به تمام قطعات و اجزاء مایع میدونه. و هذا الارتكاز یوجب انفهام ذلك من الخطاب الشریف القذرات التعبدیه ایضا، این ارتكاز موجب میشود که همین مطلب از خطاب شرعی در آلودگی های تعبدی هم فهمیده بشه، در نجاسات تعبدی هم همین مطلب فهمیده بشه که در واقع تسری پیدا میکنه. خب اینجا دو تا نکته بیان میکنن. نکته اول این است که گاهی اوقات این ارتکاز یک ارتکاز باطله و شرع این ارتکاز را نمیپذیره، چون منشأ این ارتکاز غلطه، منشأش منشأ نادرستیه. ولی در این حال همین ارتکاز غلط موجب شکلگیری ظهور میشود. این مطلب مهمی است. در شکلگیری ظهور ذهنیت آدم ها و مخاطبان مهمه، و ما میدانیم که اهل بیت علیهم السلام دارن با مخاطبان عصر نزول سخن میگن. لذا اهل بیت اگر کلامشون در ذهنیت اونها یک معنایی داشته باشد، و اهل بیت هم میدونن که مخاطب از کلام اهل بیت داره این جمله رو میفهمه، اگر اهل بیت خلاف اون ظاهر رو که بر پای اون ذهنیت شکل گرفته اراده کرده باشن، باید تذکر بدن، باید بگن که آی مردم، شما از این جمله ما مفهوم غلطی دارید برداشت میکنید، اون منظور ما نیستا، منظور ما اینه. وقتی سکوت میکنن، وقتی هیچی نمیگن، در واقع اون ظاهری رو که بر پای ذهنیت ولو غلط برای کلام ایجاد میشه اعتبار پیدا میکنه و حجت میشه. بعد حالا مثال میزنن، میگن این رو حضرت امام در تقریرات مباحثشون بیان کردن. بحثی است در علم اصول مستحضرید، بحث عدم تداخل در اسباب. اگر ما دو تا سبب داریم و نمیدونیم که آیا این دو سبب هر کدوم یک مسبب جدا را اقتضا دارن، یا مجموعه این دوتا سبب یک مسبب رو اقتضا دارن، مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، ان افترت فاعتق رقبتا مؤمنه، اگر ظهار کردی رقبه آزاد کن، اگر افطار کردی رقبه آزاد کن. حالا طرف هم ظهار کرده هم افطار کرده، دوتا برد آزاد کنه یه دونه؟ این بحث تداخل اسباب. قائلینه به تداخل اسباب میگن بله، دوتا سببه و مسبب میتونه مشترک باشه، یه دونه مسبب. مثل اینکه میگه اگه از مکه آمدی ولیمه بده، اگر بچه تو مثلا ختنه کردی ولیمه بده، اگه ازدواج کردی ولیمه بده، اگر خونه دار شدی ولیمه بده. طرف گذاشته همه رو با هم یه دونه ولیمه میده، هم مکه رفته، هم بچه شو ختنه کرده، هم عرض کنم خدمت شما ازدواج کرده، هم خونه خریده، همه رو با هم جمع کرده یه جا. گاهی هم این طرف هیچ کدومو نمیده. یک کسی با یکی از اساتید ما شوخی میکرد، میگفت ایشون از زمانی که خودشو ختنه کردن تا الان همینجور سور بده کاره، همینجوره ولی ما پشت ولی ما ولی پشت ولی هیچ وقت سور نداد. حالا گاهی میاد این همه رو با هم ادغام میکنه. خب مقتضای قاعده عرفی عدم تداخل. چرا؟ مرحوم امام فرمودن که بعضی اینطور میگن، میگن که بین شرط و جزا باید یک تناسب و سنخیت عرفی باشه. نمیشود که دو تا شرط، سه تا شرط، چهار تا شرط یک جزا را پدید بیارن. بالاخره این یک جزا با یکی از اینا سنخیت داره، با همش که سنخیت نداره. پس هر شرطی جزای همسنخ خودشو میخواه. لذا اگر چهار بار یا چهار تا معصیت کرد و چهار بار اتقرب رقبه کنه و چهار تا. این مطلب است که حضرت امام فرمودن و فرمودن که عرف به واسطه فطرتش و به واسطه ارتکازش که مناسبت بین شرط و جزا را معتقد است قائل به تعدد جزا میشود. بعد خود حضرت امامی اشکالی کردن، گفتن بعیده که این ارتکاز عرفی به خاطر این باشه، مناسبت بین شرط و جزا. این چه معنا داره؟ خب بالاخره چه اشکال داره که مثلا افطار رو عرض کنم که اتق رقبه و امثال ذلک، اینا همش تناسب داشته با افطار و زهار و امثال ذلک، همش تناسب داره با اتق رقبه. اینا عدم تناسب نمیتونه دلیل این ارتکاز عرفی باشه. بعد خود حضرت امام یک دلیل دیگه برای این ارتکاز عرفی ذکر کردن. حضرت امام گفتن که این ارتکاز عرفی یعنی ارتکاز عدم تداخل یه ریشه دیگه داره. ریشش اینه که عرف در نظام تکوین نگاه میکنه میبینه هر سببی مسبب مخصوص به خودشو داره. نظام تکوین اینجوریه دیگه. شما اگر چهار بار آتیش درست کنی چهار تا حرارت تولید میشه. این چهار تا آتیش که یه حرارت ایجاد نمی کنن که با هم. شما اگر عرض کنم که علتی رو موجود کردی معلولش موجود میشه، علت دیگری رو موجود کردی معلول خودش ایجاد میشه. در نظام تکوین تعدد علل موجب تعدد معالید یا اشتداد اونها میشه. این نیستش که پنج تا علت یه معلول رو ایجاد بکنن همونجوری که یه علت اون یه معلول رو ایجاد میکرد. عرف این رو در نظام تکوین میبیند. بعد این نظام تکوین را عرف میاد به نظام تشریع تسری میدهد و همین رو که در نظام تکوین میبیند میاره تو نظام تشریع هم پیاده میکنه و اسباب شرعیه رو مثل اسباب عرفیه میبینه، مثل اسباب تکوینیه میبینه. بعد حضرت امام میفرمان که خب ممکنه کسی بگه این حرف غلطه، نباید نظام تشریع رو با نظام تکوین مقایسه کرد. خلط تشریع و تکوین از اشتباهات عرض کنم خدمت شما فکری است، چون نظام تشریع نظام دیگری است. چرا به نظام تکوین داره؟ ممکنه در نظام تشریع چند تا سبب یا مسبب ایجاد بکنه، این ربطی به نظام تکوین نداره. لذا این کار عرف غلطه که قیاس میکند نظام تشریع را بر نظام تکوین. بعد حضرت امام اینجا اون نکته مهمی رو که اصلا اصل انعقاد این نکته بر همین جا هست بیان میکنه، میفرماید بله درسته، ما در این اینکه معتقدیم خلط نظام تکوین و تشریع باطله، در این اینکه معتقدیم نظام تشریعی را نباید قیاس به نظام تکوینی کرد، اما بالاخره عرف یه همچه اشتباهی را میکنه. بالاخره این کار میکنه عرف. شما بالا بری پایین بیا یقت و جیر بدی، عرف نظام تشریع و تکوین رو بر هم تطبیق میده و خلط میکنه و این موجب میشود در نزد ذهن عرف ظهوری برای اسباب متعدد در حوزه تشریع شکل بگیرد مبنی بر اینکه هر سببی مسبب جدا می‌طلبه. ببینید یه ظهوری شکل گرفت که این ظهور مستند و مبتنی بر یک ذهنیت غلط است، ولی بالاخره چی کار کنیم؟ این ذهنیت غلط این ظهور را ایجاد می‌کنه. ذهنیت غلط چیه؟ غلط گفتی؟
روش
غلط. ذهنیت غلط، حالا فرق نمیکنه، روش هم میتونیم بگیم روش
غلط باشه اما ذهنیت درست باشه. چش مثلا این کار بعدی که شما برید از عرف شرع مقایسه کنید، اما حالا این بالاخره یه قاعده عقلایی مثل میتونه باشه که آقا هر سببی مسبب خودش رو تولید کنه. این لزوما غلط نیست چون عرف اینجوری میفهمه.
نه، این حد نکردید. ما عرض کردیم علت این که عرف معتقد از هر سببی در نظام تشریع مسبب جدا میطلبه چیه؟ امام میگه ارتکاز عرف مبنی بر خلط تکوین و تشریع، چون در نظام تکوین دیده که هر علتی معلول جدا میطلبه، این اومده تسری داده به نظام تشریع، میگه خب همونطور که تو عالم اینجوریه تو نظام تشریع هم همینطور، هر سببی مسبب جدا داره. بعد امام میفرماید خب این خلط غلطه، نظام تکوین رو نباید به نظام تشریع قیاس کرد، نه نباید هم قاطی کرد، اما بالاخره عرف این کارو میکنه و چون این کارو میکنه یک ظهوری برای عرف در مواجهه با ادبیات شرعی شکل میگیره. میبینه شارع میگه ان ظاهرت فاعتق ان افترت فاعتق، عرف از این چی میفهمه؟ از این تعدد میفهمه. چرا تعدد میفهمه؟ به خاطر اون غلطی که کرده قبلا، که اومده خلط تکوین و تشریع کرده، که کرده دیگه. حالا بالاخره میخوام بگیم گاهی اوقات منشأ یک ارتکاز شرعا باطله، ولی این منشأ باطل منافات ندارد با اینکه بالاخره این ارتکازه شکل گرفته و این ظهور شکل گرفته. و هم بقیانی علم نکتتا، نکته اولا انه قد یکون الارتکاز باطلا شرعا، گاهی ارتکاز باطله لبطلان منشأه، ولکنه لا یضر به اعتبار ظهور ناشئ من، ولی این ضرر نمیزنه که ظهوری که از این ارتکاز ناشی میشه معتبر بشه. نظیر ما افاده سید الامام علی ما فی تقریر ابحاثه حیث قال عندما کان بصدد اثبات عدم تداخل فی الاسباب، امام این تو این بحث فرموده است ان المناسبه العرفیه بین الشرط والجزا موجبه لتقدیم ظهور اطلاق شرط علی اطلاق الجزا. ما یک اطلاق شرط داریم، یک اطلاق جزا. این کلمات، این عبارات اشاره به بحثایی داره که تو بحث عدم تداخل هست و بالاخره شما اینا رو باید حضور ذهن داشته باشید، ولی تو امتحان هم حالا ممکن است شما بپرسید اطلاق شرط منظور چیه، اطلاق جزا منظور چیه، گیر نکنی مثل اون بنده خدا توی گل، این جوابشو بتونی بدی. ببین ما یه اطلاق شرط داریم، یه اطلاق جزا داریم. اطلاق شرط چی میگه؟ اطلاق شرط میگه که ان ظاهرت، اگر ظهار کردی باید عتق رقبه کنی، چه افطار کرده باشی چه نکرده باشی. میگه من کاری ندارم تو ممکنه 100 تا غلط دیگه هم کرده باشی یا نکردی، من به عنوان ظهار خودم یک سبب مستقلم. این اطلاق شرط. اطلاق شرط مقتضی چیه؟ مقتضی تعدده، عرض کنم که مسببه، یعنی مقتضی اینه که شما اگر 4 تا کار کردی 4 تا عتق رقبه بکنی. اطلاق جزا برعکسه. چرا؟ چون اطلاق جزا میگه عتق رقبه بکن، اگر ظهار کردی عتق رقبه بکن، کار دیگه هم کرده باشی یا نکرده باشی، اگه 10 تا کار دیگه هم کرده باشی من یه عتق رقبه از تو میخوام. اطلاقش میگه تو میخواد یه کار کرده باشی، میخواد 10 تا کار کرده باشی، یه عتق رقبه انجام بده. خب امام میفرماید عرف میاد ظهور اطلاق شرط رو بر اطلاق جزا مقدم میکنه. مقتضای اطلاق شرط چیه؟ تعدده. مقتضای اطلاق جزا چیه؟ وحدته. عرف میاد اطلاق شرط رو بر اطلاق جزا مقدم میکنه، میگه تعدد، میگه باید چند تا رقبه آزاد کنه. فیدر کل عرف به فطرته و ارتکازه انه یتعدد الجزا عند تعدد شرط. عرف به واسطه فطرتش و با ارتکازش میفهمد که جزا در فرض تعدد شرط متعدد میشود. ثم استشکل علی، بعد امام خودش اشکال کرد، گفته من البعید ان یکون الارتکاز العرفی لاجل المناسبه بین الشرط والجزا، بعیده که ارتکاز عرفی به خاطر این باشه که بین شرط و جزا عرف مناسبت میبینه. چرا؟ چون مناسبت منافاتی نداره با اینکه حالا مثلا 3 تا شرط با یک جزا مناسبت داشته باشه، چه منافاتی وجود داره؟ اگر شما تعلیل رو بردی رو این نکته که مناسبت بین شرط و جزا اقتضا داره که اطلاق شرط بر اطلاق جزا مقدم بشه، خب این مناسبت که منافات نداره با اینکه اطلاق جزا مقدم بشه. بعد گفته بل، پس نه یه علت دیگه داره. گفته این مقایست تشریع علی تکوین او رفت هازل ارتکاز، این ارتکازی که اطلاق شرط رو بر اطلاق جزا مقدم میکنه، این به خاطر مقایسه تشریع با تکوینه، به خاطر قیاس تشریع بر تکوینه. لأن العلل الخارجیه به مرعا و مسمع من، چون علل خارجیه در مقابل چشم و عرفه و علل خارجیه رو داره میبینه میشنبه، فهم یرونه، عرف میبیند که ان کل علت تؤثر اثرا غیر ما تؤثره الاخرى، هر علتی یه اثری غیر از اثر علت دیگه داره. فاورست هازا ارتکاز لهم فی باب تشریع، این موجب ارتکاز شده. بحیث انقده هازا الامر فی اذهانهم عند تعدل العلل و الاسباب الشرعیه، علل و اسباب شرعیه رو که میبینن بلا فاصله تو ذهنشون منقده میشه که پس این علل شرعی متعدده حتما جزای متعدد داره. فعجاب ان، بعد خود امام جواب داده از این حرف، به انا و این ابتلنا قیاست تشریع علی تکوین، بله ما البته گفتیم که قیاس تشریع بر تکوین غلطه و مقتضاه و عدم صحت و مقتضاه و عدم و صحت ها دل ارتکاز العرفی، و این ارتکاز عرفی صحیح نیست. الا انه حیث اورست ظهورا عرفیا للکلام فلا بد و ان یتبع، ولی بالاخره این ظهور عرفی برای کلام ایجاد کرده پس باید از این ظهور عرفی تبعیت کرد. لأن ظهور هو المتبع في امثال المقام ولا ينظر الى منشأ حصوله، دیگه چیکار منشأ حصولش داریم؟ و الا لاوجب الاشكال في كثير من الظهورات، اگر بخوای در منشأ ظهور اشکال بکنی در بسیاری از ظهورات باید اشکال کرد. خیلی از ظهورات هست که منشأش غلطه، منشأش تلقی نادرسته. عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنید روایت میگه ادمو نجس، شما وقتی که لباس تو میشوری و خون میره یه خود لکش میمونه، عرف میگه این دیگه خون نیست، پاکه دیگه. منشأ این ارتکاز چیه؟ منشأ این ارتکاز دیگه عرف خیال میکنه خون اون جرمه، در حالی که اون رنگ دانه خود جز خونه، و اگر لکه هست پس معلوم میشه هنوز رنگدانه هست، رنگدانه که محو نشده، این محو شده بود رنگ نمیموند، ولی عرف میگه این دیگه پاکه. نظام میگه عدم و نجس اینجا تطبیق نمیشه، عرف دیگه این لباس را مصداق عدم و نجس نمیبینه. همه فقها هم فتوا دادن میگن اگه لباس رو شستی یه ذره لکه تهش مون اون دیگه پاکه، این به خاطر ارتکاز غلط عرفه که منشأ ظهور شده. خب دیگه ما به همین ظهور توجه میکنیم، ظهورات برای ما ملاکن، نه منشأ ظهورات. و این نکته بسیار مهمیه که تو استظهار از ادله خیلی خیلی به کار میاد. نه میگه منشأش خیلی وقتا غلطه. آره دیگه، نه همین حرف همینه میخوام، همه حرف همینه میخوام بگیم، چون بالاخره این ظهور تو ذهن شکل میگیره و این ذهنیت است که مخاطب شریعت است. امام صادق داره با چنین اذان، توضیح دادم کبرای بحث اول جلسه بس که شما تشریف نداشتید بودید، ببین امام صادق داره با چنین مخاطبی حرف میزنه و میداند که او از عدم و نجس لکه رو نمیفهمه. اگر امام صادق غیر از این رو اراده کرده بود بعد میگفت، بعد میگفت ای عرف نادان، شما خیال میکنه فقط لکش اون موقعی که جرب داره دمه، نه خیر، اون موقعی که فقط یه رنگم هست اونم دمه، باید تذکر میداد، چون اینا از این کلام چیز دیگه میفهمن به خاطر ارتکاز غلطشون.
مثالی که فرمودید دوران بین نگاه عرفی و دقیق اصلا ارتباط،
چرا ارتباط داره؟ اصلا نگاه دقیق و عرفی که میگیم یعنی چی؟ یعنی عرف نگاهی که داره که برخلاف دقت عقلی هم هست و غلطه، به دقت عقلی غلطه، ولی همین نگاه غلط موجب ظهور میشه. این که میگیم نگاه عرفی بر نگاه عقلی مقدمه، خود این حرف برای چیه؟ خود این حرف تأمل کردی درش؟ ریشه این حرف کجاست؟ ریشهش همینجاست، ریشهش اینجاست که وقتی نگاه عرفی هست ظهور شکل میگیره، این ظهور حجته، ولو منشأ این ظهور به لحاظ عقلی غلط باشه. این که میگه منشأ این ارتکاز همینجا توی مثالی که امام زدن، خلط تکوین به تشریع به لحاظ عرفی ایراد نداره. عرف میگه همش یکیه دیگه، عقل میگه ایراد داره. اگه دقت عقلی بکنه خلط تکوین و تشریع نمیکنه. اینم از همون قبیله، اینم همش از یه قبیله. یعنی شما وقتی عرف رو ملاک قرار دادی، در واقع میخوای بگی آقا ظهور برای من ملاکه، ولو منشأ ظهور غلط باشه. من کاری منشأش ندارم، این ظهور شکل گرفته. چون این ظهور شکل گرفته، این ذهنیت هست، امام داشته با چنین ذهنیتی حرف میزده و در برابر این فهم امام سکوت کرده و اگر خلاف این رو اراده کرده بود حتما باید تذکر میداد. میگه که و هازا و الا لم یکن مرتبطا به الغاء الخصوصی. البته حالا این مثالی که گفتیم از قصه تعدد اسباب و امثال ذالک ربطی به الغاء خصوصیت نداره، بل هو استظهار عرفی فی القضایا شرطیه. این استظهار عرفیه تو قضایا شرطیه، منشأه قیاس و تشریع تکوین. اما کبرایی که از این فرمایش استفاده میشه به درد بحث ما میخوره، که ما میخوام بگیم یه وقتای القاء خصوصیت میکنیم به خاطر ارتکاز عرفی، ولو منشأ این ارتکاز غلط میشه. میگه که من ان ظهور اذن عقد یکون معتبرا و حجتا و ان کان منشأ او باطلا. این کبرای کلیه یجری فی القاء خصوصیه ایضا، فقط یکون الارتکاز المنشأ لالغائها امرا غیر صحیح و مع ذالک سهل اعتماد و علی ظهور ناشئ. خب این نکته دوم میمونه برای جلسه فردا. و صلی الله علی محمد و آل